سلام بر شما عزیزان فارسی زبان، بسیار خوشحالم که از طریق این سری دروس مقدماتی کانون الهیات مژده میتونم در خدمت شما باشم و میتونیم با همدیگه در مورد کلام خدا تفکر بکنیم. امروز میخواییم راجع به یک مبحث بسیار مهم با هم صحبت کنیم، مبحثی که در مذاق بعضی ها بسیار شیرینم هست، گناه. گناه یکی از مهمترین و اساسی ترین مباحث مسیحیت هست. اهمیت او این مبحث بسیار بالاست، چون که اگر گناه رو درک نکنیم حاصل کردن نجات واقعا میسر نیست. اگر گناه رو ندونیم نمیتونیم دست دراز کنیم و بخوایم که خداوند ما رو نجات بده. امروز تو این جلسه چند موضوع رو پیگیری خواهیم کرد، اما در طی این قسمت و قسمت بعدی که راجع به گناه صحبت خواهیم کرد، راجع به اهمیت گناه، معنی و ماهیت گناه، منشأ گناه و گناه اولیه و مجازات گناه و تأثیرات گناه صحبت خواهیم کرد و اینکه مرکز کنترل این گناه کجا هستش. همونطور که عرض کردم، گناه یکی از اساسی ترین مباحث مسیحیته. بذارید یک مثال بزنم که این موضوع روشن بشه. وقتی که تجسم کنید، وقتی که شما توی یک دریچه دارید شنا میکنید و دارید لذت میبرید، همه چیز به خوبی داره پیش میره و شما از شنا کردنتون واقعا در لذت هستید، یک قایقی میاد پیش شما و میگه که دستتو بده من و اجازه بده نجاتت بدم، چی بهش میگید؟ بهش میگید طبیعتا پر کنار، مزاحم من نشد، دارم لذت میبرم، من که مشکلی ندارم تو بخوای من نجات بدی. اما اگر احساس بکنیم که در منطقه سینه یک دردی هست و همین الان که بخوایم سکته کنیم، اگر شده به بچه‌ای که کنار ساحل داره با شنها بازی میکنه دست دراز میکنیم، فریاد میزنیم و درخواست کمک میکنیم و میگیم بیا ما رو نجات بده. اگر بدونیم که چه اتفاقی در انتظار ماست، اگر بدونیم که گناهکاریم و عاقبت ما چی هستش، اون موقع هستش که دست نجات خداوند رو رد نخواهیم کرد. پس یک مبحث پایه است در این زندگی با خدا و دریافت نجات و حیات ابدی ما. متاسفانه بسیاری از آدما نمیخوان قبول بکنن که بیماری دارن که منجر به مرگ میشه، بیماری گناه، و نمیخوان این رو باور بکنن که در گناه به دنیا آمدن و گناهکارند و فکر میکنن که این زندگی که به ضد خدا هم هست یک زندگی نرمالیه که باید انجام بدن، یک زندگی معمولی و شیرینه. بعضی وقتا عرض کردم گناه به مذاق بعضی انقدر شیرینه که نمیخوان ترکش بکنن. اما مهمه که این بیماری تشخیص داده بشه. اگر یک مریضی بیماریش تشخیص داده نشه مشکل هست، اما وقتی که تشخیص داده شد، اگر اون طبیب آن بیماری رو در مریضش تشخیص بده، اون موقع است که هر وقتی کتابهایی که داروها رو باز بکنه میفهمه که چه دارویی واسه اون بیماری خوبه و دارو رو تجویز میکنه. پس مهمترین قسمت آن تشخیص بیماری هستش. وقتی راجع به گناه صحبت میکنیم موضوع سختی است. عرض کردم خیلی ها نمیخوان باور کنن که گناهکارند و بسیار سخت قبول این مسئله، اما این موضوعی است که همه رو در بر میگیره. وقتی با شریعت خودمون رو میسنجیم، با شریعت خدا میبینیم که در کجا قرار داریم. اگر شما خودتون رو با من بسنجید، بله مطمئنن بسیار بسیار نیکو هستید، اما اگر خودتون رو با معیارهای خدا بسنجید، اون موقع است که میبینید که کجای کار قرار دارید. بعضی ها میگن که دزدی نکردم، هیزی نکردم، از دیوار کسی بالا نرفتم و فقط گناه رو در شکستن بعضی از شریعتهای خدا میدونم. اما واقعا گناه فقط شکستن شریعت نیست. البته شکستن شریعت گناهه، اما فقط این نیست. این منشأ گناه از کجا آمده؟ ما در داستان خدا وقتی که با هم صحبت کردیم، موضوع منشأ گناه رو و تأثیراتش رو یه مقدار راجبش صحبت شد، اما امروز میخوایم بیشتر راجب این اتفاق، این منشأ گناه و گناه اولیه با هم صحبت بکنیم و تفکر کنیم. آدم و حوا قبل از هر چیز، قبل از اینکه به گناه برسیم، بیاییم موقعیت چیم رو بررسی کنیم. آدم و حوا در شباهت خدا و در قدوسیت و همجنس با خدا، چون میگه خدا آدم رو از خاک زمین به سرش و روح خود رو در بینی او دمید و آدم نفس زنده شد، و این آدم به خاطر اینکه به شباهت خدا بود و خدا او رو گذاشت که بر تمام خلقت سلطنت بکنه، او قابلیت اینو داشت در خدا زندگی بکنه. اما و پیدایش رو بخونیم، آیه پیدایش باب 1 آیه 27 میگه که پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید. و 28 ادامه میده، خدا ایشان را برکت داده و خدا به ایشان گفت بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید بر ماهیان دریا، پرندگان آسمان و همه حیواناتی که بر زمین میخزند حکومت کنید. بخشی از آنچه که خودش داشت، آن حکومت، سلطنت که مخصوص خدا هستش، به آدم داد و آدم این کار رو میکرد. راجب این شباهت ها با هم صحبت کردیم که شباهت فیزیکی نیست، دست، گوش، دماغ اینا نیست، بلکه این شباهتی است مثل خدا قدوس، مثل خدا مختار، مثل خدا خلاق. البته عرض کردیم که خلاقیت انسان، چیزهای نو آفریدن، از آنچه که وجود داره می آفرینه، نه اینکه مثل خدا از عدن و نیستی. در محیطی هم بی نقص. جالبه که آدم را آفرید در کاملیت و به همجنسی خودش و میتونست با خدا مشارکت داشته باشه. محیطی که آدم زندگی میکرد هم همینطور بودش. باغ عدن، در باغ عدن زندگی میکردن. در پیدایش باب 1:31 وقتی خدا تمام کار خلقت رو میکنه، میگه خدا هر چه ساخته بود دید همانا بسیار نیکو بود. پس جایی هم که زندگی میکرد نیکو بود، خودش در نیکویی، نه محیط اطرافش، نه اینکه بگیم از خودش یک چیز بدی وجود داشتش که بتونه از درونش بجوشه بیاد بیرون. خوراکشون، همه چیز نیازشون مهیا بودش. در پیدایش باب 1:29 میگه که خدا گفت همانا همه علفهای تخداری که بر روی تمام زمین است و همه درختهایی که در آنها میوه درخت تخدار است به شما دادم تا برای شما خوراک باشد. دندونای ما انسانها دندونای گیاهخواری است، دندونای مثل حیوانات گوشخوار نیست. تمام آنچه که نیاز داشت در باغ عدن بود، چون که در باب 2:15 پیدایش باب 2:15 میخونیم، میگه پس خداوند خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار آن را بکند و آن را محافظت نماید. و خداوند خدا آدم را هم فرموده گفت از همه درختان باغ بی ممانعت بخور. پس خودش نیکو، محیط اطرافش نیکو، نیازهاش برآورده شده و آنچه که خوراکش بود در اختیارش بود، جایگاه بالایی داشتش و اقتدار و سلطنت رو بهش خداوند داده بود. و تنها یک فرمان، یک شریعت خدا به او داد. و علت اون هم با هم توی داستان خدا صحبت کردیم، به خاطر این بودش که آدم مختار باشه، بشه باید خدا اختیار داشته باشه، بتونه انتخاب داشته باشه. و آن یک فرمان این بود. اما باب 2 کتاب پیدایش آیه 17، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. پس قبل از وقوع هر جرمی خدا بهش گفته بود، قانون رو تصویب کرده بود، بهش اعلام کرده بود، تا حتی جرم وقتی انجام بشه مجازاتش رو هم بهش اعلام کرده بود که مرگ خواهد بود. پس محیط نیکو، نیازهاش برآورده، خودش در نیکویی به شباهت خدا، در جایگاه بسیار بالا، همه چیز برای یک زندگی نیکو آماده بود. و هیچ کس در دنیا هیچ مکتب مذهب و هیچ آیین و طریقتی نمیدونه که این آدم در حضور خدا قبل از گناه چند سال زندگی کرد، چون قرار نبود بمیره، قرار بود تا ابد در حضور خدا زندگی بکنه. اما یک نکته بسیار مهم اینجا این که خدا علت گناه نیست. این رو همیشه یادمون باشه که خدا علت گناه نیست. کلام خداوند در کتاب یعقوب باب 1 آیه 13 این چنین می‌فرماید: هیچ کس چون در تجربه افتد نگوید خدا مرا تجربه می‌کند، زیرا خدا هرگز از بدی‌ها تجربه نمی‌شود و او هیچ کس را تجربه نمی‌کند. او نیکویی رو داد و این اختیار رو داد و این انتخاب آدم بود که گناه بکنه. اما چرا این انتخاب رو کرد؟ خیلی خیلی جالبه که بررسی کنیم علت این انتخاب چیه. این کمک میکنه که ما انتخابمون چه باید باشه. وقتی که مکالمه شیطان رو که به صورت مار بر حوا ظاهر شد رو میبینیم در کتاب پیدایش باب 3 از آیه 1-7 میخونم، میگه: مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت: آیا خدا حقیقتن گفته که از همه درختان باغ نخور؟ البته خدا گفته بودش که از این درخت نخور، اما اون اومد به زبان خدا و گفتش که آیا حقیقتن خدا گفته که از این از همه درختان باغ نخور. تحریف کرد کلام خدا رو. زن به مار گفت: از میوه درختان باغ میخوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است. خدا گفت: از آن مخورید و آن را لمس مکنید، مبادا بمیرید. مار به زن گفت: هر آینه نخواهید مرد. یک چیزی که برخلاف آنچه که خدا گفته بود. مار به زن گفت: هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا می داند در روزی که آن را بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. چون اینجا علته، چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست، خواهش چشم دیدش و دلش خواست که این چکه می بینه رو بخوره، خواهش چشم. و چون زن دید که درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و دلپذیر و دانش افزا، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد. آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدن که عریان. پس برگهای انجیر به هم دوخته سترها برای خیش ساختند. اتفاقی که اینجا افتاد این بودش، مکالمه بین شیطان و حوا اولا که از کلام خدا رو تحریف کرد و وارونه به او تحویل داد و بعد بهش گفتش که نخواهی مرد. اما موضوع اینه که با تمام این وسوسه هایی که وجود داشت، تصمیم نهایی با حوا بود و بعد به آدم داد. آدم هم تصمیم گرفت که بخوره، اما علتی که خورد این بود: به نظر خوشنما، خواهش چشم، دلپذیر، شهوت جسم و دانش افزا. دیگه با خدا هیچ چیزی کم نخواهم داشت، یعنی غرور زندگانی. این سه چیز همان سه وسوسه ایست که عیسی مسیح هم در بیابان شد. وقتی روح او را به بیابان برد گفت: این سنگ را بگو که نان بشه تا بخوری. وقتی گرسنه بود، شهوت جسم، گفت: انسان نه بهر نان بلکه به هر کلمه خدا زیست میکند. او را به بالای کوهی برد، تمام دنیا رو بهش نشون داد، گفت: من اینها رو به تو میبخشم. خواهش چشم، اما او گفت: من رو سجده کن. اما عیسی مسیح جواب داد که مکتوب است: خداوند خدای خود را فقط پرستش کن و سجده کن. او رو به بالای هیکل برد، گفت: خودت منداز پایین، تو مسیحی، تو پسر خدایی. فرشته هاشو میفرسته، مکتوب است که فرشته های خود رو خواهد فرستاد که مبادا پایت به سنگی بخوره. غرور زندگانی. و عیسی مسیح جواب داد: خداوند خدای خود را آزمایش نکن. آنچه که آدم افتاد، عیسی مسیح موفق شد و این با این وسوسه ها به گناه نیفتاد و او انتخاب کرد. امروز همه ما با این وسوسه، با این سه تا چیز در دست به گریبان هستیم. اول یوحنا باب 2، کتاب اول یوحنا باب 2 آیه 16 و 17 چنین می‌فرماید: زیرا که آنچه در دنیاست از شهوت جسم، خواهش چشم و غرور زندگانی از پدر نیست، بلکه از جهان است و دنیا و شهوات آن درگذر است، لکن کسی که به اراده خدا عمل می کند تا ابد باقی می ماند. یعقوب باب 1 آیه 15 میگه: پس شهوت آبستن شده، گناه را می زاید و گناه به انجام رسیده موت را تولید می کند. وقتی که وسوسه ها میادش و بلا فاصله این درون ما شروع میکنه به اینکه به اون نتایج و تصویرهایی که میکشیم بعد از انجام گناه چه خواهد شد، اون رویا پردازی ها، دقیقا آنچه که بلایی که بر سر حوا و آدم اومد همین بود. وقتی که وسوسه ها اومد، بلا فاصله در مورد کلام خدا شک کردند. خام امکانات و آن تحصیلاتی شدند که با خوردن میوه میتونستن به دست بیارن و باور کلام خدا به باور شیطان و کلام او تبدیل شد و در نتیجه گناه کردند و از تنها فرمان خدا سرپیچی کردند. امروز همه ما با همین موضوع درگیر هستیم: خواهش چشم، شهوت جسم، غرور زندگانی. وقتی که یک ربایی داری میگه ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش سفولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. امروز ما باید بتونیم دعا کنیم، بریم به حضور خدا، از خداوند قوت بخوایم، کمکمون کنه تا خداوند این قوت رو به همون بده تا بتونیم جلوی این وسوسه ها از همون ابتدا بایستیم. آدم خورد، این پدر بزرگ ما خورد و دیگه وقتی نااطاعتی کرد، قدوس نبود، نتونست در حضور خدا بمونه و دور شد، همونطور که در داستان خدا با هم بررسی کردیم و توضیح دادیم. پدر بزرگم رو مثال زدم، وقتی یه تیر بخوره توی سرش قبل از ازدواجش چه اتفاقی میافتاد و دیدیم که پدرم و من و ما پسرم در من همه با هم میمردیم، یعنی در زمانی که آدم مرد ما هم در او مردیم، در زمانی که پدر بزرگ مرگتی میخورد میمرد، همه ما در او میمردیم. این اتفاق برای ما افتاد و تو داستان خدا همه رو توضیح دادیم. اگر داستان خدا رو هنوز ندیدید، برگردید هفته قبل رو بررسی کنید، دو هفته قبل رو. و بعد این اتفاق افتاد که جدایی از خدا، مرگ روحانی اتفاق افتاد و ما در گناه، گناه یعنی دوری خدا، و ما در این گناه به دنیا داریم. در کتاب معرفی آموزه های مسیحیت که از انتشارات سازمان توتوتو هستش، 222 که نویسندش میلیارد جی اریکسون هست، میگه یک تعریف قشنگی از گناه کرده، من اینو میخوام براتون بخونم. میگه گناه یعنی قصور در عمل کردن، اندیشیدن و زندگی کردن مطابق انتظار خداست. یک بار دیگه میخونم: گناه یعنی قصور در عمل کردن، اندیشیدن و زندگی کردن مطابق انتظار خداست. پس فقط شکستن شریعت نیست، فقط در یک کار، یک عمل نیست، بلکه هم در عمله، هم در فکر، هم در کل زندگی ماست. گناه هم در افکار، هم در اعمال وجود داره و هم در کل زندگی ما. مسیح وقتی که در کتاب انجیل متا باب 5 از آیه 21 راجع به دو تا چیز مختلف صحبت میکنه، یکی شهوت هستش، یکی قتل هستش، و میاد میگه شنیده اید که گفته شده از زنا نکن، هر که زنا کند مستوجب حکم هست. من به شما میگویم که اگر به زنی نگاه شهوت آمیز بندازید و همان دم و وقتی که این کار بکنید همان دم در دل خودتون زنا کردید. موضوع اینه که کار رو، گناه رو نه فقط بعد از انجام، چون شریعت میگه اگه انجام دادی گناهه، گناه رو نه بعد از انجام، بلکه میخواد که در نطفه، در ذهن خفه کنه. وقتی که میگه اگه شنیده اید که مکتوب است که اگر قطع کنی مستوجب قصاصی، اما من میگم به برادر خودت اگر آقا بگی، اگر خشم بگیری مستوجب قصاصی. چون هیچ کس صبح اول صبح بلند نمیشه دستشی بذاره جیبش بگه خب بلنشین بریم امروز یه قتلی بکنیم. اول راحت میشه، خشم میگیره، خشمش تبدیل به نفرت میشه، نقشه میکشه و بعد میره میکشه و قتل میکنه. میخواد که گناه رو از ریشه، از نطفه خفه کنه. پس شکستن شریعت گناه هست. این رو در اولی یوحنا باب 3 آیه 4 می‌بینیم. میگه هرگاه که گناه را به عمل می‌آورد، هر که گناه را به عمل می‌آورد برخلاف شریعت عمل می‌کند، زیرا گناه مخالف شریعته. اما تنها این نیست، بلکه انجام ندادن خوبی هم گناهه. این رو در یعقوب 4:17 می‌خونیم. میگه هر کس نیکویی کردن بداند و نکند گناه است. و هر عملی که یکم فراتر، هر عملی که از ایمان نیست گناه است. رومیان باب 14 آیه 23 میگه لکن آن که شک دارد اگر بخورد ملزم میشود، زیرا به ایمان نمیخورد. هرچه از ایمان نیست گناه است. گناه کوچیک و بزرگ نداره. وقتی که آدم به واسطه یک میوه درخت معرفت نیک و بد، خوردن یک میوه با یک گناه، نتونست در قدوسیت خدا بمونه، دیگه فرقی نمیکنه که یک دونه انجام داده باشی یا صد تا. گناه گناهه. وقتی که در عمل کردن، اندیشیدن و زندگی کردن مطابق انتظار خدا کوتاه بیای و نتونی انجام بدی، یعنی گناه هستی، در گناه هستی، گناهکاری. گناه گرایشیست درونی. گناه تنها انجام یک کار نیست. همونطور که گفتیم ما در هرمی به دنیا میایم که رأسش آدم هست و ما در گناه به دنیا میایم و چون در گناه به دنیا میایم، اشتیاق و میلمون به گناه بیشتره تا به خدا. اما این قده سرطانی گناه در ما هست و کلام خداوند داره اعلام میکنه که همه گناه کردن و از جلال خدا حاصل میباشند. امروز خدا میخواد که بیاد تو زندگی های ما و اون قده سرطانی رو از ما برداره. خدا میخواد که یک حیات تازه به ما بده. میخواد که آنچه که ما رو از او دور کرده برداره و بخواد که میخواد که ما در آغوش او زندگی کنیم. و این تنها به واسطه کفاره گناهان، به واسطه خون عیسی مسیح که جنس پوشید، در میان ما ساکن شد و قربانی شد تا خون بهای ما رو پرداخت بکنه. ما باید میمردیم، چون مزد گناه مرگ است، اما نعمت خدا حیات جاودانی. اگر تا امروز نشنیده بودید که در گناه به دنیا آمدید و گناهکارید و نیاز دارید که نجات خدا رو در پیدا بکنید، تحصیل کنید، امروز این پیغام انجیل هست که ما در گناه به دنیا آمدیم و دور از خدا و هر کاری هم بکنیم با اعمال مقادر نیستیم که به حضور خدا برسیم و در قدوسیت او زندگی کنیم. اما امروز امید ما تنها به عیسی مسیح هست، آن کشتی نجاتی که اومده و او میدونه که قلب شما خواهد گرفت و شما سکته خواهید کرد و خواهید مرد و این مرگ ابدی است. او امروز میگه بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، من شما را آرام می‌بخشم. او امروز میخواد که شما را نجات بده و در آغوش بگیره. آیا حاضر که زندگیتو به او ببخشی؟ برکت خداوند با همه.